بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اسعد الله و ایامکم. تا روز ولادت آقا حضرت علی اکبر سلام الله تعالی علیه رحمه شما مبارک باد و همینطور به محضر مبارک کریمه آل بیت. حضرت علی اکبر دو شاخصه در بین اوصاف دارد که در تاریخ زندگی پر نور آن ولی الله ملموس و مشهود هست. یکی این که الفضل ما شهد به الاعداء و معاویه گفته است که بعد از امام حسین علیه السلام ولی و امام و زماندار مسلمین کسی که به عنوان به این مضمون جانشین پیامبر باشد قابلیتش رو علی ابن الحسین علی اکبر دارد. این یک شاخصه بود در اوصاف حضرت علی اکبر. شاخصه دیگر در جهت معرفت و ایمان و تجلی معرفتی که شما همتون این را شنیدید ولی من از این گوشه این استنباط را میگم. اون موقعی که نزدیک کربلا می رسیدن یا در مسیر بودن حضرت سید الشهدا که کلمه استرجاع را گفت فرمودن که انا لله انا الیه راجعون، کلمه استرجاع در فرهنگ اون روز در جهت مسائل حزن آور و غصه‌دار گویا گفته می شد است. حضرت علی اکبر شنیده اید دیگه که سوال که از بابا که کجا میریم؟ به سوی خدا حقی. بله دیگه به این مضمون غصه ندارد. این یک جلوه معرفتی از حضرت علی اکبر هست که هر انسانی که در زندگی مسیرش الالله باشد غصه ندارد. اگر انسان در پیش و خم زندگی زخم زبانها، مشکلات، خطرات احساس بکند ولی مسیرش الالله باشد، الیه راجعون باشد، غصه ندارد. از کلام حضرت علی اکبر اون نکته اخلاقی برجسته استفاده می شود که غصه برای انسان یک مورد هست که گناه کند. تا انسان گناه نکند تمام سختی ها و دشواری ها غصه ندارد، که به تأیید آن امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه می فرماید غصه برای مرد ننگ است. الغصت للمرء عار، در صورتی که مسیر الالله باشد. شادی روح حضرت علی اکبر صلوات خط کن. بحث و بررسی درباره استدلال محقق نائینی نسبت به اعتبار براءت. استدلال، بله، عنوان استدلال امروز ما استدلال به سنت. عنوان بفرمایید استدلال به سنت. بعد از آن که گفته شد برای اثبات اعتبار نسبت به اصالت البراءت به ادله اربعه استناد می شود، آیات قرآن گفته شد و رأی محقق نائینی هم به دست آمد. دلیل دوم استناد به سنت. در این رابطه محقق نائینی در کتاب اجود و تقریرات جلد 3 همون صفحه‌ای که گفتم 288 تا 315، بیش از مروری که کردم بیش از 100 صفحه بحث میکند در باره بحث از روایات. محقق نائینی 10 تا روایت را مورد اشاره قرار میداد و به طور موجز و اجمال از جمع این 10 تا روایت فقط 2 روایت را می‌فرمایند که دلالتش بر مطلوب کامل است، که حدی که عبارت است از اون 2 روایت عبارت است از حدیث رفع و حدیث ارتکاب به جهالت. ابتدا محقق نائینی حدیث رفع را عنوان میکند، میفرماید من النصوص التي تدلنا على اعتبار أصالة البراءة النبوي المعروف المنقول بسند صحيح. اولین روایت همون حدیث نبوی هست که با سند صحیح نقل شده است. رفع عن امتی 9 رفع عن امتی 9 اشیاء در کتب اصولی ثبت شده است. می فرمان بله از این 9 الخطأ و نسیان و ما استکره علیه و ما لا یعلمون. محل استشهاد همین فراز 4 است، ما لا یعلمون. دلالت این حدیث شریف بر مطلوب به این صورت است که می فرماید رفع شده است شرعاً، یعنی برداشته شده است شرعاً، تکلیف یا حکم مجهول از عهده مکلف. این حدیث شریف که چند تا خصوصیت دارد. خصوصیت اول حدیث رفع این است که حدیث رفع اولین حدیثی که محقق نائینی مورد استناد قرار می دهد دارای چند خصوصیت هست. خصوصیت اول این است که این حدیث از لحاظ سند معتبر مشهور و مأمول به، در نهایت اتقان از لحاظ سند است. خصوصیت دوم این است که این حدیث در موارد جهل به حکم به طور مشهور بین صاحب نظران مستند حکم هست، یعنی شهرت عملی دارد. خصوصیت سوم این است که صاحب نظران و محققین تاریخ اخیر که به روایات اشکال و نقد دارند نسبت به حدیث رفع متفق القول هستند که حدیث رفع دلالتش بر مطلوب کامل است. از آنجا که ما فهم فقها و توافق رأی بین محققین را به عنوان یک امتیاز میدانیم که قطعاً در این حد هست، لذا درباره حدیث رفع اعلام می شود که توافق فقها و فهم فقها نسبت به مدلول و دلالت این حدیث یک خصوصیت بارزی است نسبت به این حدیث. محققین اینی قدس الله نفسه الزکیه درباره این حدیث نکته هایی دارد که برجسته ترین اون نکته ها از این قرار هست. نکته اول می فرماید که حدیث رفع به معنای رفع خارجی نیست، بلکه به معنای رفع تشریعی است و متعلق رفع حکم مجهول هست. پس از آن نکته دوم این می شود که با توجه به اینکه رفع رفع تشریعی است و متعلق هم حکم مجهول هست، نیاز به تقدیر وجود ندارد. دلالت اقتضا در این مورد جا ندارد. در فرازهای دیگر رفع الخطأ و نسیان و ما استکرهو و ما اضطرو ممکن است که دلالت اقتضا چیز مناسبی را به تقدیر اعلام کند، اما درباره حدیث رفع رفع اما لا اعلامون. نکته دوم این است که می فرماید رفع جایی است که مقتضی وجود داشته باشد. اگر مقتضی وجود نداشته باشد جا برای رفع وضع فراهم نمی شود. می فرماید که درباره حکم مجهول مقتضی وجود دارد، یک حکمی است پیش عند المکلف مجهول. در این وضعیت ممکن است از سوی شرع احتیاط اعلام بشود و ممکن است اباحه و براءت اعلام بشود. مقتضی وجود دارد، پس از که مقتضی وجود داشت زمینه برای رفع فراهم می شود. نکته سوم که درباره حدیث رفع مطرح می شود این است که حدیث رفع نسبت به احکام استقلالیه یک وجوبی که تعلق دارد به یک عمل به نحو مستقل به اصطلاح خودشون شرب توتون و یا به احکام ضمنیه. منظور از احکام ضمنیه احکامی که متعلق به جزء و شرط عمل باشد، فرق نمی کند. حدیث رفع هر دو صورت رو می گیرد، اما اگر شک در تکلیف، شک در محصل بود، اونجا جا برای براءت نیست. چرا؟ چون که منشأ اون شک یا مبدأ اون شک، شک در اصل تحقق عمل می شود. یادمون نرود هر کجا شک در اصل تحقق عمل باشد، خب در اونجا شک در اصل تحقق مساوی با عدم تحقق است، اونجا جا برای براءت نیست. نکته بعدی می فرماید که حدیث رفع باید دارای مورد حدیث رفع باید دارای سه تا ویژگی باشد. یک، حکم قابل جعل شرعی باشد که گفته شد. دو، حکم طوری باشد که اگر در واقع اون حکم مخالفت بشود عقاب داشته باشد. به عبارت ساده حکم الزامی باشد. سادش اینه، عبارت محقق نائینی سنگین تر میکند. خب حقشانه. ویژگی سوم هم مورد امتنان باشد. اگر امتنانی نبود جا برای براءت نیست. بنابراین با این خصوصیاتی که گفته شد حدیث رفع رفع حکم مجهول هست بلا حاجت الى تقدیر. خود حکم مجهول به ما هو حکم مجهول مرفوع است امتنانن. پس از این توضیحات یه نکته تکمیلی هم می فرماید و آن این است که این حدیث رفع ممکن است تخصیص بخورد که رفعه واسطه دلیل دال بر احتیاط تخصیص بخورد، مخصوصا در شبهه تحریمیه، چنان که در بعض موارد تخصیص آمده است. تخصیص در شبهه دماء، تخصیص در شبهه اعراض، تخصیص در شبهه‌ای که متعلق است به استطاعت. در این موارد تخصیص آمده. ممکن اشکال بشود که دلیل احتیاط هم حاکم باشد و یا مخصص باشد حدیث رفع را تخصیص بدهد. در جواب این اشکال یا سؤال می فرماید که دلیل و حدیث رفع آبی از تخصیص هست، به این معنا که حدیث رفع در جهت اعلام امتنان یا برای امتنان نسبت به عباد آمده است، در صورتی که حالت امتنانی دارد دلیل احتیاط آن را نمیتواند تخصیص بدهد، خلاف امتنان میشود. در نتیجه حدیث رفع دلالتش بر مطلوب کامل است. اما نصوص دیگری را که ذکر میکنن، حدیث سعه، حدیث حل، حدیث کل شیء مطلق و غیرها که شماردم 10 تا حدیث نقل میکنن، اون احادیث را مورد نقد و ملاحظه قرار میدن که به طور عمده نقدشان به دو صورت است. یک، اون احادیث مثل حدیث سعه یا حج عموم دارد و عمومش تخصیص میخورد به وسیله دلیل احتیاط، و اما حدیث کل شیء مطلق را میفرماید که به طور واضح مربوط به مسئله حظر و اباحه هست، مربوط به براءت و احتیاط نیست. واضح است کل شیء مطلق اباحه، حتی یرد فیه النهی الحظر، اینه، براءت و احتیاطی نیست. در نهایت یک حدیث باقی میماند و اون عبارت است از حدیث معروفی که اون روز در کلام محقق، در کلام شیخ انصاری یادآور شدیم که چه بود؟ حدیث ارتکاب به جهل، قاعده فقهیه بود. چه بود صياغت قاعده؟ ایما امرئن رکب شیئا بجهاله لا شیء علیه، این قاعده بود. هر کسی که اماری را مرتکب بشود با جهالت، حکمشو نداند، حکم نامعلوم باشد، لا شیء علیه، مسئولیت نیست، عقابی نیست، تعذیبی نیست، بری هست. بری بودن یعنی مفاد و داده براءت. دلالت این حدیث را می‌فرماید، دلالت این حدیث بر براءت یک دلالت واضحی است و آن این است که هر امر مجهول، هر شیء مجهول یعنی حکم مجهول را هم فرا می‌گیرد. اگر مورد ارتکاب قرار بگیرد لا شیء علیه، کسی که علم به تکلیف ندارد و اون مورد مشکوکی که حکمش معلوم نیست انجام بگیرد، در واقع اگر خلاف هم در بیاد مسئولیتی ندارد، عقاب و عذابی ندارد، که این حدیث هم رفعش در حقیقت به عنوان امتنان در می آید، یعنی منتن ال العباد. این مطلب که تا اینجا گفته شد ببینید، میخوان درس رو تعطیل کنن اینا که ما مزاحمت نکنیم، ای میان سرک میزنن.
ده و نیمه
هست ولی ده و نیمه. ورودی این چیزا خدمه ظاهرا یک خب ما اینو کاملش کنیم انشاءالله. حدیث رفت دلالتش کامل شد، اما حدیث ارتکاب به جهالت محقق نائینی در نهایت می‌فرماید که احسنتم، در نهایت می‌فرماید که چی؟ که اقوى الروايات من حيث الدلالت هذه الرواية، این بیان محقق نائینی است و شرحش هم همان است در جمله کوتاه. هر چیزی که مکلف علم به حکم آن نداشته باشد ارتکابش عقاب و تعذیب نخواهد داشت. دلالت این روایت کامل. اما بعد از که نصوص را جمع‌بندی کنیم، در جمع این نصوص فقط دو روایت دلالتش کامل بود، روایات دیگر مورد نقد از دو جهت بود، یا تخصیص یا خارج از محدوده. تمام. اجماع و عقل را هم بسیار مختصر بگیم که عزیزان ما را ظاهرا اجازه ادامه دست ندهند. بسیار بود برای شما، پس خوب اجازه داده شده است. بعد از اتمام استناد به روایات، نوبت به استناد به اجماع و دلیل عقل می رسد. عمل اجماع می فرماید اجماع من حیث المتعلق در بحث ما به دو صورت است، یا اجماع متعلق است به نحو حکم شرعی یا به نحو حکم عقلی. یعنی اجماع هست که شرعاً مجهول الحکم مورد براءت است، یا اجماع هست که بر اساس حکم عقل مجهول الحکم مسئولیت و تعذیب در وی ندارد. می فرماید اما صورت اول که به نحو شرعی باشد، یعنی متعلق اجماع اون دلیل شرعی باشد که شرعاً در مورد جهل به حکم براءت است، می فرماید اینجا اجماع اینیست. اخبارین کلهم مخالفند. چی اجماعی؟ اخباریون که خوارج که نیستن، اصحابونا خالفو، اجماعی نیست. و اما اگر اجماع در مورد حکم عقل باشد که بعد مشکل دیگری داریم. اجماع در باره حکم عقل راه ندارد. قاعده اصولی رو داریم که اجماع در مسائل عقلیه راه ندارد، اجماع در مسائل شرعیه راه دارد نه عقلیه. پس از اجماع استفاده نمی شود. اما حکم عقل، درباره حکم عقل گفته می شود که قاعده قبح عقاب بلا بیان یک قاعده عقلیه قطعی است. در اصل این قاعده هیچ شک و شبهی نیست که قاعده عقلیه قطعی است، قبح عقاب بلا بیان. اما نکته این است که این قاعده رتبهش متأخره. رتبه این قاعده بعد از رتبه ادله اجتهادیه هست. ما به این قاعده وقتی می توانیم تمسک بکنیم که ببینیم قائلین به احتیاط دلیل شرعی نداشته باشند، دلیل لفظی نداشته باشند. اگر دلیل لفظی در کار بود مشکل می شود. قطعا در صورتی که دلیل لفظی معتبر شرعی وجود داشته باشد نسبت به احکام مقدم است بر حکم عقل. حکم عقل اونجا راه ندارد. لذا این قاعده درست هست، قاعده صحیحی است، اما باید بررسی بشود. اگر ادله احتیاط کامل نبود آنگاه به این قاعده قبح عقاب بلا بیان تمسک می شود که اخباریین هم، اصحابون الاخباریین هم با ما در این رابطه متفقند که قبح عقاب بلا بیان امر مسلمی است. این داشته باشیم که اخباریین هم در نسبت به این قاعده با ما موافقت دارند، ولی شرط اصلیش اینه که دلیل لفظی دال بر احتیاط کامل نباشد. اگر دال
ملازمه بین حکم حکم عقل و شرع، آله ملازمه بین حکم عقل و شرع، باید بگه اینا در عرض هم هستن،
بله، حفظت شیئا و غاب عنک شیئا یسیر. به احترام شما گفتم غاب عنک شیئا یسیر، و الا قاعده این بود که می گفتم غاب عنک اشیاء. در استدلال برای یک مسئله، برای یک اثبات، نسبت به اثبات یک مسئله، ادله همیشه رتبه دارن. اول رتبه ادله اجتهادی است. این ادله اجتهادی اگر به جای نرسید آنگاه نوبت میرسد به ادله عقلیه. جایی که شما میخواهید حکم عقل و شرع را از هم جدا نکنید جایی است که یک عمل ابتداءً هیچ دلیل شرعی دیگر ندارد، فقط حکم عقل هست و اون حکم عقل قطعی ضروری است. اون حکم عقل قطعی ضروری در حقیقت جزء ادله شرعی است. جاش فرق میکنند. به تعبیر دیگر که کمی معلوم شد که دغدغه دارید، به تعبیر دیگر حکم عقل با دلیل عقلی با دلیل شرعی در دو رتبه هست. این داشته باشید، دلیل شرعی مقدم است بر دلیل عقلی. یه مطلب. مطلب دیگر، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، جایی است که یک حکم عقلی قطعی ابتدایی باشد از ادله لفظی و شرعی خبری نباشد. اونجا میتوند حکم عقل قطعی کشف کند که این امر معتبر است عند الشرع، نه این که این حکم عقل ما قطعا دلیل شرعی دیگه دارد. اینجا اگه میخواد اثبات کنید باید بگید که حکم عقل کشف کند که یک دلیل شرعی دیگری دارد. حکم عقل این کار رو نمیتوند بکنه. حکم عقل در کل کشف میکند که این حکم حکم درست است عند الشر، نه این که دلیل لفظی اشر قطعا داشته باشد. مطلب تا اینجا تمام، بیان محقق نائلی را کاملش کردیم، رسیدیم به بیان و رأی سیدنا الاستاد. انشالله فردا سلامتی آقای امام زمان سلامت ختم.